صدای میقات دات کام.
روز آخر، فصل دوم، دولت حق، قسمت دوم. در همین حال جوانی به نام هلال ابن ابوبکر از میان لشکر بیرون آمد و خطاب به لشکر گفت:
حکاکت شما حکاکت همان کسانی است که خداوند بر دلهاشان مهر باطل زده است و همانا در درگاه خدا شما از مردودانید. زمانی که ابراهیم به همه ما بصیرت داد که در لشکر ابلیس قرار گرفته ایم، هیچ کدام از ما نپذیرفتیم. پس از آن در میان صحرا توسط همان پیامبر دروغین که فریبمان داده بود رها شدیم، تا این چه ندای آسمانی و صدای حق ما را از آوارگی در آورد و راه را نشانمان داد. حالا در شرایطی قرار گرفتیم که باز هم با تکه اینان که گویا جلوی سگی انداخته اند میخواهیم دم تکان دهیم؟ نه دوستان، نه، نباید اشتباه گذشته را دوباره تکرار کنیم. ما بانگ حق را شنیده ایم و راه را یافته ایم. پس بیایید از این چاهی که در جلوی پایمان قرار گرفته به سلامت بگذریم. همانا فریادگری که در غروب آفتاب بانک سرداد، کسی جز ابلیس نیست و هدفش جز گمراه ساختن ما نیست.
لشکریان به فکر فرو رفتند. سپس عده‌ای پرسیدند:
پس آن معجزه‌ای که دیدیم چه بود؟
آن معجزه نیست، بلکه سحر است. اگر ما تا فردا صبح به آن خبیث ایمان نیاوریم، اموال، سلاح‌ها و اسب‌هایمان را در مقابل خود خواهیم دید که تنها پرده‌ای از جادو آنها را از مقابل چشم‌هامان محو کرده است.
ما اینها را از کجا می‌دانیم؟ اصلا از کجا معلوم که راه می‌گوییم؟
ابراهیم و یارانش درس‌های زیادی به همه ما آموختند. یادتان هست که یحیی در شب آخر قبل از جنگ چگونه سخنان خضر نبی را برای من گفت و شرح داد؟ اما افسوس که ما فریب شیطان را خوردیم و بهترین مخلوقات خدا را قربانی آن ضد مسیح کردیم و حالا وقت تلافی است. نباید دوباره اشتباه کنیم. فردا صبح ابلیس را شکست خواهیم داد و به سوی مهدی شتاب خواهیم کرد.
عمر در کنار هلال ایستاد و گفت:
یاران، بیایید یک دست و یک صدا شویم تا بتوانیم از مکر دشمن رها شده و به سوی حق پرواز کنیم.
سربازان کمی آرام شدند و اگرچه تا صبح همچنان صحبت‌هایی می‌شد و زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید، اما آتش به زیر خاکستر رفت تا لشکریان برای زمان کوتاهی دست از سر یکدیگر بردارند. قیس و عمر در کنار هلال نشستند و گفتند:
آفرین جوان، اگر سخنان تو نبود این جماعت نادان ما را می کشتند.
حالا هم خیلی مطمئن نباشید که سکوت آنها موقتی است. بعید نیست فردا دوباره فریب بخورند.
می ترسم فردا اثری از آثارمان نماند و همه به جان یکدیگر بیفتیم. من پیشنهادی دارم.
چه پیشنهادی داری؟
من می گویم که فردا ما جلو نرویم و ببینیم که لشکریان چه خواهند کرد. اگر در مقابل آن پیر خبیث ایستادند که ما هم جلو می رویم و می جنگیم، ولی اگر دیدیم که سست شدند ما به ظاهر با آن خبیث بیعت می کنیم، اما کم کم در میان دلهای لشکریان نفوذ کرده و از مکر حریف با خبرشان می سازیم. من صلاح را در این می بینم، وگرنه به سرنوشت ابراهیم و یارانش دچار خواهیم شد.
یعنی راهی که به سمت مهدی می رود را رها کنیم و به سمت ابلیس حرکت کنیم؟
نه، شما خواستید بیعت کنید. من شمشیر میکشم و میجنگم.
کدام شمشیر عمر؟ او که هرچه داشتیم و نداشتیم را با خود برده است. تو چرا اینقدر آتشت تند است و سیاست نداری؟ چرا نمیفهمی که ما الان ضعیفیم؟
اگر بیعت نکنیم سلاحهای من در مقابل من ظاهر خواهند شد. من مطمئنم که او فقط یک ساحر است و هیچ قدرتی ندارد.
اگر سلاحمان را هم بدهد باز در مقابل لشکر فریب خورده مان کم هستیم و شکست خواهیم خورد.
بیایید تعصب‌های بیجا را کنار بگذاریم و کمی سیاس باشیم. مسلماً زندگی ما بیشتر به درد مهدی می‌خورد تا مردگی ما. اگر بیعت کنیم می توانیم در بین راه عده زیادی از لشکریان را با خود هم فکر کنیم و حساب آن خبیث را برسیم.
اگرچه عمر زیر بار نمی رفت، اما بالاخره هر چهار نفر آنها قبول کردند که اگر بار دیگر لشکریان فریبان پیرزار را خوردند، آنها نیز بیعت کنند تا در فرصتی مناسب افکار لشکریان را بر ضد آن خبیث بشورانند و علیه او قیام کنند. صبح شد و آن پیرزال که خود را فرشته و فرستاده خدا می نامید به نزد لشکریان آمد و آنها را به سوی خود فراخواند. پس لشکریان باز معجزه خواستند. و او کوهی از نان و آب را به همراه مال و سلاح و اسب‌هایشان را به آنها بازگرداند و همگی او را تصدیق کرده و دعوتش را پذیرفتند. آن چهار مخالف نیز به ناچار بیعت کردند تا زنده بمانند و در فرصتی مناسب علیه آن پیرزال بشورند. روزها و ماه‌ها گذشتند. لشکریان همچنان به سمت غرب و به دنبال پیرزال در حال حرکت بودند. عثمان و یارانش هم نتوانستند هیچ نفوذی به دلهای همچون سنگ شده ی لشکریان بکنند و آنها روز به روز گمراه تر می شدند. عمر قصد کرد که قیام کند، اما هر بار به توصیه یارانش منصرف می شد. روزی عده‌ای را در بیابان آواره و سرگردان یافتند که از فراریان و آوارگان مدینه بودند. از آنها پرسیدند:
مگر در مدینه چه اتفاقی افتاده که این چنین بیچاره گشته اید و سر به بیابان گذاشته اید؟
خون تمام زمین مدینه را فرا گرفته است. دومین لشکر سفیانی برای مقابله با دعوت حق و رویارویی با سپاه حضرت مهدی به سوی مدینه گسیل شدند. مردم حجاز را طعمه شمشیر خودشان ساختند. خانه هایشان را ویران کردند و به حریم نوامیس مردم و به حریم حرمین شریفین تجاوز کردند.
سپاهی دیگر از کوفه به فرمان سفیانی به حجاز آمدند و پس از آنکه خاک حجاز را از خون مردمانش رنگین ساختند به سوی مدینه حرکت کردند و قریش را از دم شمشیر گذراندند و 400 نفر از انصار را کشتند و هر کسی که به نامهای محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین بود را می کشتند. آنها حتی به زنان باردار هم رحم نکردند و شکمهای آنها را دریدند و سر کودکانشان را بریدند و به قدری خون ریختند که خاک با خون آغشته در زیر پای سربازان سفیانی چون گل و خمیر در هم نوردیده بود.
مردی از قریش که نامش محمد و نام خواهرش فاطمه بود و در میان قوم خود صاحب مقامی بس رفیع بود را به همراه خواهرش در بیرون از مسجد مدینه به دار آویختند.
یعنی آنها نفس زکیه محمد را کشتند؟
نفس زکیه محمد ابن حسن است که قبل از حمله سفیانی به مدینه آمد و مردم را دعوت به حق و حقیقت کرد و از جانب مهدی چنین سخن گفت: ما اهل بیت نبوت و معدن رسالت و خلافت هستیم. ما عترت پیامبر و سلاله پیامبرانیم. ما مظلوم شدیم. به ما ستم کردند و از روزی که پیامبر رحلت کرد حق ما را غصب کردند و تا به امروز در دست غاصبان است. ما از شما یاری می طلبیم. ما را یاری کنید.
اما به جز عده‌ای از قریش و انصار کسی از مردم مدینه دعوت او را نپذیرفت و همانا آن غفلت از حقیقت و دعوت حق همه ما غافلان را به خاک سیاه نشاند و به دست شمشیر ظلم بیچاره ساخت.
نفس زکیه بعد از ناامنی مدینه به مکه گریخت و تا آنجا که ما می دانیم قرار است در آنجا نیز مردم را دعوت به حق کند.
در این لحظه پیرزال شروع به گریستن کرد و گفت:
به خدا قسم که حکومت ظالم بنی مخزوم در مکه نفس زکیه را بدون هیچ گناهی و فقط چون پیام آن حضرت را ابلاغ می کند دستگیر می کند و در میان رکن و مقام او را مظلومان ذبح می کند و این ریختن خون حرام در روز حرام و در شهر حرام وجدان جهانی را بیدار می کند و همه مردم به دنبال مهدی خواهند گشت تا با او بیعت کنند و علیه ظلم بجنگند.
و ما درست عکس جهت حرکت یاران او به پیش می رویم و از مکه دورتر و دورتر می شویم. چگونه تو می گویی که ما را به سمت مهدی می بری؟ در حالی که طبق گفته این آوارگان و طبق احادیثی که ما از پیامبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانش می دانیم، ظهور مهدی در مکه است و ما در راه فلسطینیم.
پیرزال مقداری نان و آب به آوارگان مدینه داد و رو به عمر کرد و گفت:
تو چه میدانی که معیشت الهی چیست و چه میدانی که در مکه چه خواهد گذشت؟ تو کیستی که خود را از فرستاده خداوند داناتر و عاقلتر میدانی در حالی که وحی به تو نمیشود؟ اما من از فرشتگانم و از علم غیب با خبرم. پس بدان که مهدی در فلسطین ظهور خواهد کرد و به دنبال آن عیسی ابن مریم نیز در بیت المقدس ظهور خواهد کرد و آنها با لشکری عظیم به جنگ سفیانی خواهند شتافت، در حالی که تو هیچ نمیدانی و از گمراهان شده ای. فکر میکنی نمیدانم در این مدت که کنار ما بودی چگونه تلاش کردی که لشکریان را گمراه کنی؟ اما به لطف قوه الهی نتوانستی و بدان که اگر به مکر و خیانت خود ادامه دهی مجبور می شوم تو و یارانت را به درک واصل کنم.
عثمان به وحشت افتاد و جلو رفت و گفت:
ای فرستاده خدا، ما در مورد شما به اشتباه افتادیم، اما حالا اوضاع فرق کرده و ما به چشم خود دیدیم که شما اشک ریزان از سرنوشت نفس زکیه چگونه سخن گفتید و به این آوارگان مدینه چگونه پناه دادید و همه ما می دانیم که عیسی ابن مریم در بیت المقدس ظهور خواهد کرد. پس بعید نیست که مهدی هم با توجه به شرایطی که در مکه به وجود خواهد آمد به فلسطین بیاید و قیام را از این سرزمین آغاز کند. گستاخی عمر را ببخشید که او نیز در این بیابان گیج و خسته شده است و با توجه به حیله‌ای که از آن ضد مسیح دیده ایم کمی بدبین شده است که به زودی به ایمان کامل خواهد رسید.
این بار از خطایش می گذرم، اما اگر زین پس ذره‌ای شرارت و نافرمانی از شما ببینم هر کدامتان را به شمشیر این سپاه به صد تکه تبدیل خواهم نمود که دلهای یاران خدا را چرکین نکنید.
عمر از شدت خشم دسته شمشیرش را در دستانش می فشرد و غضبناک به پیرزال خیره شده بود. قیس دست او را گرفت و آرام در گوشش خواند:
نه عمر، نه، الان وقت مناسبی نیست. افکار عموم با او هستند و مسخ او. شمشیر را در غلاف باقی بگذار که فعلا بخت با اوست، نه ما.